بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که اگر در یک معامله غیر لفظی اعطا و عطایی در کار نباشه، فقط مجرد وصول کل من العوضین الی الاخر باشه، آیا در اینجا معاطات محقق میشه یا نه؟ عرض کردیم سه مثال برای این زده شده که برخی فرمودن بین این سه مثال از نظر حکمی فرقی نیست و برخی در مقام ابداع فرق بین اینها هستند. ما قبل از این که در اون مثال دوم که رسیدیم و بنا شد امروز کلام مرحوم نائینی رو عرض بکنیم، یک اشکالی رو مرحوم محقق ایروانی قدس سره دارن که شاید در کلمات بعضی از آیون در بحث دیروز بود و این برای ما جای خوشحالی داره که آیون دقت میکنن، فکر میکنن و مسائل رو دنبال میکنن و اشکال رو دیروز ما جواب دادیم. حالا من مناسب دیدم که باز عین عبارت مرحوم ایروانی رو بیان کنیم و باز اون جواب رو ذکر بکنیم. در حاشیه بر مکاسب در جلد دوم در صفحه 71 ایشون می فرماید که در این سه مثالی که شیخ انصاری ذکر کردن، در هر سه مثال تعاطی من الجانبین موجوده. می فرمایم که شما شیخ که فرمودید این سه مثال درش اعطا نیست، درش عطا نیست، فقط مجرد وصول عوضین هست، می فرمایم حرف درستی نیست. در هر سه مثال تعاطی وجود داره. در مثال اول می فرماید که اون سقا که آب رو میاد در اون ظرف قرار میده، وضع الماء فی الموضع المعدله، این اعتاره. در مثال حمام میفرماید این که حمامی در رو باز میکنه و فتح الباب میکنه برای داخلی، این اعتاره. بنابراین در این مثالها همش درش اعطا محقق شده. این بیان ایشون رو ما عرض کردیم، این بیان به نظر ما اشکال داره. اشکالش یادتون هست که عرض کردیم بیرون؟ احسنتون. ببینید ما در جواب گفتیم که مجرد اعطاء خارجی که این مورد بحث فقها نیست. الان من یه کتابی رو به شما دادم اما قصد انشاء نکردم. اینجا اعطاء معاملی، حالا ما اصطلاحش رو بگذاریم اعطاء معاملی، اعطاء معاملی نشده. کتابی رو دادم به شما، اعطاء هم کردم، بعدن هم میخوام بگم این کتاب مال خود شما باشه. اعطا وجود نداره. اعطایی که محل بحثه یعنی اعطایی که قصد انشاء معامله با او بشه. خب حمامی صبح در به حمام باز کرده یا سقا آمده این رو آب رو در اون محل خودش قرار داده، این اعطاء معاملی برای صبر نمی کنه. بنابراین این اشکال بر کلام ایشون وارده. منتها بعد از این مطلب ایشون دو تا مطلب دیگر هم دارن. می فرمان حالا اگر شیخ بخواد مثال بزنه به جایی که اعطا نباشه، فقط مجرد وصول العوضین باشه، می فرمان مثالش این است که اگر دو نفر قبلا هر کدام یه مالی رو پیش دیگری امانت گذاشتن، زید پیش عمر کتابش امانت گذاشته، عمرم یه پولی رو امانت گذاشته پیش زید، حالا میخوان قصد معامله کنن نسبت به این دوتا مالی که در نزد یک دیگره. میفرماد اینجا وصول العوضین هست اما اعطا و عطا هم در کار نیست. این مثال رو اینجا میزنن. اون وقت میفرماد و ظاهرو ان القصد الساذج لا اثر له فإن أنشأ المعاملة بما ينبئ عن قصد همام إشارة أو نحوها صحت. در همین موردی که هر کدام یه مالی رو پیش دیگری امانت دارن، حالا میخوان بین این دوتا مال معامله کنن، آیا مجرد قصد معامله بگم آقا من این کتابی که پیش شما دارم در مقابل این پولی که شما پیش من دارید بین اینها تبادل اضافات بشه و رد و بدل در ملکیت بشه و این فقط به مجرد القصد باشه، آیا مجرد قصد بدون این که یک فعلی، حالا اون فعل حتی اشاره میتونه باشه، لازم نیست حتما لفظ باشه یا فعل باشه، اشاره میتونه باشه، اما بدون اشاره دو نفری قصدشون این باشد که بین این مالین تبادل بشه، آیا معامله با این محقق میشه یا نه؟ ایشون فرمان نه، قصد مجرد نمیتواند محقق برای معامله باشه. ببینید حالا این اثر در اینجاست، شما همین سوالتون هست که از کجا این قصد ما بفهمید. حالا اگر بعد از 10 سال دیگه دو نفری به هم رسیدن، اگر هر دو بعد از 10 سال دیگه گفتن آقا 10 سال قبل شما که کتاب تلو من بود، منم پولم تلو شما بود، قصدمون این بود که اون پول در مقابل کتاب باشه، اگر گفتیم مجرد قصد کافیه میگیم 10 سال پیش از معامله واقع شد، بله بالاخره این قصد مبرز میخواد، باید یه چیزی باشه که نشون دهنده این باشه که اینها قصد چنین چیزی رو دارن، اما ثمرش در اینجا ظاهر میشه بعد از 10 سال اینا وقتی آمدن شخص آمد گفت کتاب من را بدهیم، بگه ما اون بقیه قصد کردن اون پول در مقابل کتاب، اگر گفتیم مجرد قصد کافیه باید بگیم در اینجا معامله محقق شده. حالا اینجا یه نکته مهمی رو مرحوم ایروانی داره که اصلا من عمدتا کلام ایشون رو به خاطر همین مطلب بیشتر خواستم نقل بکنم. ایشون تا اینجا می‌فرمان قصد مجرد در تحقق انشاء معامله کافی نیست، باید یه چیزی که مبرز باشه مثل اشاره، مثل فعل، مثل قول در کار باشه. اما بعد از این مطلب من برمیگردن اینو می‌فرمان و یحتمل اکتفا بالقصد اذا علم كل منهما قصد صاحبه، اگر هر کدام قصد رفیقش رو دانست اینجا معامله بی محقق میشه. چرا؟ فإن مناط انعقاد المعامله هو القصد الیها، مناط انعقاد معامله قصد معامله است، ولی انشاء معتبرون علی وجه الکاشفیه دون از طریقیه. این یه حرفیست که تا قبل از مرحوم محقق ایروانی احدی نزده درسته. حالا چیه این حرف؟ ببینید تا به حال قدما میگفتن معاملات نیاز به انشاء لفظی داره، باید بگید بیتو اشتریتو. کم کم آمدن گفتن آقا بین انشاء لفظی و انشاء عملی هم فرقی وجود نداره، اگر کسی پول رو داد به قصد المعامله، بایم جنس رو داد به قصد المعامله، به انشاء معاملی کافی. اما در این بیان ایشون یه مطلب بالاتر از اینها رو دارن ذکر میکنن. میفرماید اصلا چی گفته در معامله انشاء لازمه؟ اونایی که میگن در معامله انشاء لازمه، معناش این است که انشاء در معامله چی داره؟ موضوعیت داره. تا یه انشاءی نشه، حالا یا انشاء قولی و یا انشاء عملی، اصلا تا به حال در ذهن شما این است که معاملات از امور انشائیت، تا انشاء نیاد معامله محقق نمیشه. خب یعنی انشاء در معاملات موضوعیت داره. اما ایشون میفرماید که ما اصلا چه دلیلی برای مطلب داریم؟ حالا من دارم توضیح میدم فرمایش ایشون رو. ما چه دلیلی داریم که در باب معاملات انشاء لازم داریم اصلا؟ حالا بگذاریم از مسئله این که در نکاح مثلا اجماع بر این که لفظ لازمه، حالا در خود نکاح میان الفاظ نکاح رو میخونن، انجهدو و قبلتو رو گاهی سوال میکنن، در جواب سوال میگن آقا قصد انشاء کردید یا نکردید. این متوقف است بر این که ما تمام معاملات رو امور انشائی بدانیم، به طوری که انشاء موضوعیت داشته باشه. تا انشاء نشه اصلا چیزی محقق نشده. اما ایشون در اینجا می‌فرمایند ما در باب معاملات، حالا به نحو قاعده کلی در معاملات مجرد القصد کافیه. حالا انشاء عنوان طریقیت رو داره، عنوان کاشفیت از قصد داره. طبق فتوای مرحوم ایروانی اگر دو نفر میدونن فقط علم بلان به قصد یک دیگر، من کتابی پیش شما دارم، شما هم پولی پیش من دارید، من قصد میکنم این پول در مقابل اون کتاب، اونم این قصد رو میکنه که این پول در مقابل این کتاب، اما هیچ انشایی نمیشه. ایشون میفرماید این معامله کافی تمامه. از قرینه ببینید، از قرینه باز دارم عرض میکنم، حالا اصلا از لحظ بگیر اینی قصد تو، این اینی قصد تو انشا نیست که، دارم خبر میکنم، اخبار میدم از قصدم. خیلی خوب، مبرزیت، مبرزیتی که آقایون فرمودن و فقها فرمودن، مبرزیتی است که خود مبرز انشاء بکنه. ولی اگر مبرز انشاء نکنه، میگه آقا با بیعتو ایجاد میکنم ملکیت را، با زوجتو ایجاد میکنم زوجیت را. این مطلب عرض کردم، حالا این رو آقایون مقداری در کتب قبل از مرحوم ایروانی احدی از فقهای حرف نزده، این مقدار برای من روشن است. هیچ کس نگفته در باب معامله مجرد القصد برای تحقق معامله، یعنی قصد معاملی. تا حالا گفتید انشاء معاملی، انشاء
عرض می شود که داله بر معامله. حالا ایشون میگه اگر طرفین قصد معامله رو داشته باشن همین مقدار کافی است. و باز عرض کردن حالا ملازم نیست در این قصد هم طرفین خبردار بشن، بعد از 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، 1 سال دیگه از قصد 1 ماه و 1 سال قبلشون اطلاع پیدا میکنن. بله؟ نه، معلوم میشه هر دو مال خودشون بوده، هر دو قصد کرده اون مال خودشو در مقابل این پول، اونم پول خودشو در مقابل این مال. خب حالا ببینید اینجا اگر از مرحوم ایرمانی بپرسیم که خب شما رو چه مبنایی فتوا رو میدید، برای که اینا دیگه در کلمات ایشون نیست، ایشون حتما در جواب خواهند گفت ما دلیل برای این که انشا موضوعیت داشته باشه نداریم. این فرمایشه ایشون. حالا آیا این دلیل درست یا درست نیست و این بیان درست یا نه، چی میفرمایید؟ به مجرد الغش نگید درست نیست، باید از دلیل بیارید. خب چرا درست نیست؟ تا حالا متعرض این نشده، نگفتن این رو اصلا. شد این حرف خیلی خوبی. دیگه حرف دیگه اینی ببینید اینجا ببینید چجور میتونیم از مرحوم ایروانی جواب دادیم. بالاخره ایروانی یک محقق بسیار قوی بوده و عرض کردم ولی در سن 45 سالگی هم از دنیا رفته، اما هم حاشیه‌اش بر مکاسب، هم حاشیه‌اش بر کفایه مشکون از نکات دقیقه. اینجا بهترین جوابی که ما میتونیم بدیم این است که آیا عقلا در باب معاملات مجرد القصد و کافی میدونن؟ عقلا معاملات از امور انشائی میدونن. اینی که ما در فقهمون آمده که تمام معاملات نیاز به انشاء داره بیشش عقلا، شارع نیامده این رو رد بکنه. عقلا مجرد القصد و کافی نمیدونن. الان اگر با علم، با علم به قصد طرفین، معذاره عقلا میگوین که باید یک انشائی بیاد، یعنی باید یک قولی، یک لفظی داله بر این که من میخوام ایجاد ملکیت بکنم برای طرف مقابل، باید چنین چیزی محقق باشه. این یک جواب. ما دقت کنید، میخوام ببینیم خود آقایون رو بنویسیدم ارزت بیارید، ببینیم آیا جواب دیگه از مرحوم ایروانی میتونید بدید یا نه. خب بحث ما دیروز رسیدیم به مثال دوم. مثال دوم عرض میکنم که این بود که در این بقالی ها و اینها انسان میره پول رو میگذاره، سبزی رو بر میداره و میره. در این مثال دوم گفتیم که برخی خواستن بگویند که این عنوان بیع معاطاتی توکیلی رو داره. به چه بیان؟ به این بیان که صاحب مغازه گفته کسی که میاد اینجا از طرف من وکیل است که جنس رو به خودش بفروشه و از طرف من وکیل است که پول رو در اینجا به عنوان من بگذاره و بگیره. مسئله رو از باب وکالت حل بکنیم. بیع معاطاتی توکیلی. مرحوم آلخویی قدس سره این معنا رو پذیرفت. مرحوم محقق نائینی در کتاب منیت الطالب جلد اول صفحه 167 ایشون در اونجا میدونید، خب اگه در ذهنتون باشه، مرحوم نائینی از کسانی بود که در اعطاء من جانب واحد و عقل من الاخر هم ایشون اینو نپذیرفتن که به عنوان معاطات باشه، نپذیرفتن. در این جان میفرمان این اقوا اشکالن از او هست، اینجایی که وصول و کل من الاوزین الالآخره میفرمان این معامله نیست، بی نیست، معاطات نیست، حتی معاطات توکیلیه. دلیل نایینی چیه؟ نائینی فرمد در باب وکالت وکیل باید شخص معینی باشه. اینجا این صاحب مغازه به کی وکالت داده؟ اصلا میدونه اون کسی که میاد کیه؟ مرد؟ زنه؟ یا مشخص نیست؟ در حالی که در باب وکالت باید وکیل معین باشه و موکل باید یک شخص معینی را وکیل بکنه.
خب
این مطلب اول نائینی. مطلب دوم در همین جا آمده یه استدراکی کرده، فرموده ما اگر بی را به معنای مصدری معنا کنیم، کدام بی را؟ بی در احل الله بی، اگر گفتیم اون بی به معنای مبادلت و مال به مالنه و معنای مصدری داره، شامل اینجا نمیشه، برای که اینجا مبادله نشده. اما اگر بی را به معنای اسم مصدری معنا کنیم، یعنی نتیجت البی، که نتیجت البی بعد از مبادله وصول و کل من العوضین الى الاخره، اگر بی رو به معنای اسم مصدری معنا کردیم، میفرمان این مورد که کسی میاد پولی رو میگذاره سبزی رو برمیداره میره، این عنوان بی رو داره. اما بعضی فرمان الا ان هادا فرض لا واقع له، اینی که ما بیاییم بی رو به معنای اسم مصدری بگیریم این مجرد فرضه، برای اینکه بی از امور انشائیه، انشا نیاز داره به فعل یا نیاز داره به خب. و ایشون هم باز در اینجا داره مثل مرحوم ایروانی، قصد مجرد یا قصد بدون لفظ و قول این مصداق برای بی نمیتونه باشه. خب وقت نائینی میفرماید اینجا بگیم چیه قضیه؟ اینجا کسی میاد پول رو میذاره تو سبزی فروشی، سبزی رو هم داره میبره، میفرماید اینو بی اسمشو نمیذاریم، معاتات اسمشو نمیذاریم، توکیلی هم نیست، میفرماید اینو میذاریم اباحه در مقابل عوض، اباحه در مقابل عوض. و نقل شده که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام از بعضی از علمای عامه نقل کرده که این فتوا مال اوناست، یعنی علمای عامه گفتن که آقا این وصول و کل من العوضین الى الاخر مثل این مثال سبزی فروشی، این از مصادیق اباحه در مقابل عوض، اباحه شرعی. اباحه مالکی، اباحه مالکی اینجا تو مالک مواقع کرده، اباحه مالکی هست برمی چه کنید نباشه خبته، هر کس اومد مثل یه مالکی که بگه هر کسی اومد مال رو برداره بخونه بره، مالک که هست، اون سبزی فروش که مالک این سبزی ها خودش نیست، اما مالکش که هست و در معرض قرار داده، اینکه در مغازه‌شو باز گذاشته، سبزی‌ها رو معین کرده، حالا یا میگه فی مقابل العوض یا من دون العوض، اباحه مالکی است. اون وقت باز آخرین نکته‌ای که مرحوم نائینی در اینجا دارن این است که آقا اگر کسی بگه آقا این دیگه حرف جدید چیه شما دارید میزنید، بالاخره معامله یا باید اسمش بی باشه یا معاتات باشه یا نمیدونم اجاره باشه، هبه باشه، این چه شما میگید اباحه در مقابل عوض؟ ایشون میفرماد لعدم دلیل علن حصار باب المعاوضات به عناوین الخاصه، ما در معاوضات دلیل نداریم که باید به یکی از این عناوین خاصه منحصر باشه. و این عبارت آخر همین یه سطر کوچیک عرض باب برای حل بسیاری از معاملات جدیدیست که در زمان ما. برخی از فقها قبل از مرحوم نائینی در ذهنشون این بوده که معامله باید یکی از اینا باشه. حتی بالاتر گفتن، گفتن این عمومات قرآن اوفو بالعقود که ما بحثش سال گذشته خیلی مفصل کردیم، یعنی عقود متداوله در بین عقلای در زمان شارع، در زمان نزول آیه. یعنی مثلا الان اگر یه عقدی به نام عقد بیمه در زمان ما آمد، عقود و عقود شاملش نمیشه. تجارتن انتراز، یعنی تجارتی که متداول بین عقلاست. این هر حرف باطلیه و حق هم با مرحوم نائینیه که اینها عنوان عمومیت رو داره. یعنی کل ما یسمى عقدا، کل ما یسمى تجارتا، و دلیلی نداریم که معامله بین مردم حتما باید تحت یکی از این عناوین باشه. شما چه میدونید ممکنه 100 سال دیگه در کنار این کتاب‌های معاملی که ما الان داریم تحقیق کتاب معامله دیگه هست فقاهان اضافه بکنه. و این حرف بسیار خوبیه. خب این کلام مرحوم نائینی، حالا ببینیم این کلمات ایشون اشکالش چیه. اما قسمت اولش رو امروز بگیم تا بقیهش رو بعدا. فرمود در اینجا مسئله باب وکالت، اشکالی رو مرحوم آقای کوهی قدس سره در کتاب نصف باب فقاهشون جلد اول صفحه 202 دارن. اشکال اینه، ایشون فرمودن درسته که در باب وکالت موکل باید وکیل رو معین بکنه و در اینجا خیلی از مثال سبزی فروشی مالک مغازه و مالک سبزی و کسی رو معین نکرده، اما این در وکالات شخصیت، در وکالات نوعیه تعیین وکیل لازم نیست. خب توضیح چیه؟ توضیحش این است که ایشون می‌فرماید اگر یک کسی بگه آقا من خانه‌ای دارم، یکی رو وکیل کردم بره خانه من رو بفروشه، مثلا از این جمع بگم من خانه‌ای دارم یکی از شما وکیلی برید بفروشید، بذارت باطله، باید وکیل معین باشه. اما اگر گفتم من خانه‌ای دارم، هر کسی که عنوان طلبه رو داره به عنوان عام وکیل، اینجا چه اشکالی داره؟ مثالی که ایشون میزنن دارن ان علماء النجف و کلایی فی بیع کتبی، میفرماید این وکالت صحیحه و هیچ تردیدی درش نیست. خب این جواب که ایشون میده، پس ایشون در جواب استادشون مرحوم نائینی میفرماید تعیین شخص معین در وکالات شخصی لازمه، اما در وکالات نوعی لازم نیست. ما اینجا ملاحظه ای که داریم بر فرمایششون، یه ملاحظه ای داریم، ملاحظه را عرض کنم بعد آقایونم رو هم کلام نائینی هم کلام مرحوم آقای کوهی هم این ملاحظه ما دقت کنیم. و اون این است که ما قبول داریم اینو در اونجایی که کسی بیاد بگه ان علماء النجف وکلای، اونجایی که وکالت نوعیه باشه بحثی نداره. اما آیا در این مثال دوم این سبزی فروش گفته هر کسی که بیاد اینجا جنس بخره وکیل من هست؟ به عبارت اخرى همانطوری که صاحب بغل معین نکرده شخص خاصی رو، یک عنوان کلی هم ذکر نکرده. اون عنوان کلی چی؟ حالا اجازه بدید مثلا توی محله گفته هر کسی توی محله وکیله، گفته هر کسی توی شهر وکیله. حالا اگر یه آدمی از اون ور دنیا گذرش افتاد به این مغازه، او وکیل نیست؟ اصلا آیا واقعا الان ما وقتی مراجعه می کنیم صاحب آن مغازه قصد وکالت کردن؟ حتی به عنوان عام خواستن کسی رو وکیل بکنن ابدا. واقعا وکالت در اینجا وجود نداره. بله اگر آمدیم گفتیم که آقا وکالت همون حقیقتش اذنه، اگه کسی اذن داد امروز همه بیان نهار منزل ما، حقیقت وکالت همینه، یعنی اذن عامه و اذن عام در اینجا موجوده. اگر گفتیم حقیقت وکالت اذن عامه، این وکالت در اینجا محقق میشه. اما ما یه فتعملی داریم که حقیقت وکالت فقط مجرد اذن باشه. این حالا دنباله این مطلب، حالا هم کلام ناینی رو آقایون دقت کنن، هم کلام مرحوم آقای خویی رو و همین اشکال ما رو. و صلی الله علیه و آله.